ظاهرن که زمین تهیه نشده که درستی آقا این بگشته بشه، باز هم مسئله تطبیق مشکل میشه، یعنی دیگه از رو نمیتونی مرام بکنه، باید فقط مطلب رو از خارج. اقتصادنا مشتمل بر دو جزء، جزء اولش بررسی میکنه، یکی ماتریالیسم تاریخی رو به عنوان زیربنای علمی اقتصاد مارکس و همچنین مراحل ماتریالیسم تاریخی، مراحل پنجگانه تاریخ که بر اقتصاد گذشته، و دیگه بررسی مفصلی داره درباره سیستم سرمایه‌داری از نظر مارکس و همچنین به طور مجزا سرمایه‌داری رو بررسی می‌کنه و همچنین اقتصاد اسلام رو به طور کلی مطرح می‌کنه، طرح کلی درباره اقتصاد اسلامی می‌کنه. این جلد اولش. جلد دومش تلاشی است برای اینکه زیربنای علمی اقتصاد اسلامی رو به دست بیاره، یعنی اقتصاد اسلامی که ما احکامشو داریم، بکنها و نکنها، بایدها و نبایدها رو داریم، از میان اینها اون سیستمی که بر این احکام حاکمه و این احکام از به دست آمده و ناشی شده، اون سیستم رو میخواد به دست بیاره تا به عنوان سیستمی در مقابل سیستم‌های اقتصادی دیگر ارائه کنه. چون میدونیم اسلام نیامده به عنوان یک سیستم اقتصادی اقتصادش رو مطرح بکنه، بیان بکنه، بیاد بگه سیستم اقتصادی من اینه و بر این اساسه که این دستورات رو میدم، بر این اساسه که این بایدها و نبایدها رو دارم، بلکه اون چه داریم خود بایدها و نبایدها، احکام، قوانین. این قوانین حکایت میکنه از یک سیستمی، اون سیستم را باید کشفش کرد، باید به دستش آورد و تلاش مؤلف شهید بر اینه که این سیستم نهفته در ورای این احکام و قوانین رو به دست بیاره. مطلب دیگه‌ای که باید توجه داشت اینه که اقتصاد به دو بخش تقسیم میشه، یکی علم اقتصاد، یکی سیستم اقتصادی. علم اقتصاد بررسی قوانینی که این قوانین در مسائل اقتصادی مطرح می شود و حاکم، ولی سیستم اقتصادی اون روشی که میباید مردم با اون روش در زندگی روزمره شون و در مسائل اقتصادی شون به آن عمل بکنند. فرق بین این دو اینه که علم اقتصاد کارش کشف قوانین، اون قوانینی که حاکم است بر بازار، اون قوانینی که در اقتصاد هست، این قوانین رو کشف میکنه و بیان میکنه. ولی کار سیستم کشف قانون نیست، کار سیستم و مکتب اقتصادی کشف قانون نیست، بلکه کار آن بیان یه روشی است که اگر مطابق با اون روش عمل کنیم، سیستم اعلام میکنه که مطابق با عدالت اجتماعی است، میگوید با این روش میباید عمل کرد، نه اینکه چنین هست بلکه چنین باید باشد. این رو بهش میگیم طرح، سیستم، مکتب. ولی بالجمله در مباحث علم اقتصاد هم وارد میشن بعضی از قوانین رو، مثل تئوری ارزش، قانون ارزش اضافی و قانون سود رو به کاهش و امثال اینها، که جزء قوانینی است که مارکس مطرح میکنه درباره اقتصاد سرمایه‌داری، اینا رو مطرح میکنن. ولی اینا جنبه توفیلی داره، استقلالا بحث در این موارد نیست. و اونی که اسلام مطرح میکنه سیستمه، یعنی اونی که اسلام دعوت میکنه به سوی آن اینه که شما مطابق با این برنامه عمل کنید، با این روش عمل کنید. از نظر علمی کاری به این کارها نداره که حالا این روشی که معین میکنه بر اساس چه قوانینی این روش باید ارائه بشه، کاری به اونها نداره. مثل مسائل دیگری که در اسلام مطرحه، اسلام به عنوان یک مکتب فیزیک و شیمی درس نمیگه، اسلام به عنوان یک مکتب جبر و مثلثات درس نمیگه، اسلام به عنوان یک مکتب مطرح میکنه که شما چه بکنید که جامعتان خوب باشه، سعادتمند باشه. روی این حساب در علم اقتصاد بحثی نداره و اگرم بحثی داشته باشه تفصیلیه، بیشتر بحثش در مسائل سیستم های اقتصادی، یعنی سیستم ارائه میکنه. البته خود سیستم رو هم همونطور که عرض کردیم مستقلا مطرح نمیکنه، بلکه احکام و قوانین رو مطرح میکنه که میتوان از اونها سیستم رو به دست آورد. و در بعضی موارد هم گرچه سیستم مطرح نشده ولی اظهاراتی شده، بیاناتی شده از جانب ائمه علیهم السلام یا پیامبر اکرم یا حتی در خود قرآن آمده، به جوری مطلب ارائه شده که سیستم رو خیلی واضح نشان میده. خب روی ترتیب بحثی که اقتصاد اونا پیش میاره، ابتدا بررسی میکنه اقتصاد مارکسیسم رو، یعنی اقتصادی که مارکس مطرح میکنه. این اقتصاد دو بخش داره، یک بخش اساس علمیشه، پایه‌های علمی سیستم اقتصادی، و یک بخش خود سیستم ها، سیستم اقتصادی سوسیالیسم و به دنبال آن کمونیسم. چون سیستم های اقتصادی مارکس مبتنی بر اساس علمی که او مطرح میکنه، ابتدا باید اساس علمی که او مطرح میکنه مطالعه کنیم، بررسی کنیم، ببینیم آیا این اساس علمی که او مطرح میکنه درسته یا غلط. اگر درست بود لوازم لاینفکشو، لازمه های ضروری اون رو باید پذیرفت. اون وقت باید ببینیم چه چیز لازمه ضروری این زیربناها و اساسهای علمیه، و اگر این اساسهای علمی خراب بود، در نتیجه خود اساس که منهدم شده و ویران شده، اون چرا که بر این اساس هم بار کردن که خود سیستم ها باشه، سیستم ها مبتنی بر این اساسهای علمیه، اون هم منهدم میشه، اون هم از بین میره. بنابراین اگر بخواهیم قضاوت کنیم درباره سیستم های اقتصادی که مارکس مطرح میکنه، یعنی سوسیالیسم و کمونیسم، ابتدا باید اساس علمی شد مورد مطالعه قرار بدیم تا ببینیم که آیا این اساس علمی صحیحه یا ناصحیحه. اساس علمی اقتصاد مارکس بینشی که او درباره تاریخ داره و به نام ماتریالیسم تاریخی مشهور. ماتریالیسم تاریخی چیه؟ ابتدا باید توجه داشته باشیم که تئوری هایی درباره تاریخ آمده. بعضی ها گفتن که تاریخ حرکت و جامعه حرکت داره و یک واحده، یک واحد به هم پیوسته، یک واحد منسجم و هماهنگ. این واحد منسجم و هماهنگ حرکت داره همچون یک واحد حقیقی مثل انسان، حیوانات و حتی مطابق با حرکت جوهریه تمام جمادات. این حرکت از نقطه آغاز میشه و به نقطه می انجامد. نقطه آغازش دنبالش میگردن که چیه و نقطه پایان چیه. در اینجاست که نظریه های مختلف در مقابل کل این نظریه که تاریخ یک مجموعه، یک به اصطلاح واحد هست، یک واحد به هم پیوسته، نظریه هست که تاریخ حوادث گسیخته از هم، حوادث پراکنده بی حساب. نمیگن بی علت، میگن در یک روند خاصی قرار نداره، در یک جریان قرار نداره. پدیده ایست امروز به وجود میاد، حادثه ایست فردا در مقابلش، امسال، سال دیگه، این قرن، قرن دیگه و امسال، اینها حوادثی پدید میاد از بین میره. ارتباط دارن با حوادث قبلی؟ بی ارتباط نیستن، مطابق با جریان علت معلوم. ولی صحبت اینه که یک نقطه خاصی رو هدف قرار ندادن که به سوی اون نقطه حرکت کنن. جامعه اینجور نیست، تاریخ اینجور نیست که نقطه خاصی را هدف قرار داده باشه و به سوی اون نقطه خاص در حرکت باشه. البته این نظریه نظریه‌ای که خیلی پذیرفته نشده و کنار زده شده تقریبا. در این که مطابق با اون نظریه که تاریخ یک واحد هست و این واحد در جریان و حرکته، نظریه های مختلفی باز در اونجا هست، یعنی منشعب میشه، تقسیم میشه به نظریه های مختلفی. یک نظریه اینه که محرک تاریخ اقتصاده، که این نظریه نظریه مارکس. نظریه دیگری هست که محرک تاریخ خون و نژاد برتر و بالاتر. میگن در میان نژادهای مختلف اون نژادی تأثیر قطعی در تاریخ داره که نژاد برتر باشه، خونش پاکتر و قویتر باشه، ارزشمندتر باشه. اون وقت در اینجاست که اختلاف نژادی رو مطرح میکنن و بعضیا خودشون رو نژاد برتر میدونن، مثل یهود خودش رو نژاد برتر میدونه در بین اقوام، و عرب، عرب جاهلی که الان هم نمونه های دیده میشه، ناسیونالیسم عربی رو مطرح میکنن، خودشون رو نژاد برتر میدونن از میان اقوام. و همچنین ناسیونالیسم آریایی توجه به این دارن که نژاد آریا نژاد برتره و علوم به او منتهی میشه، جنگ ها رو در جنگ ها او پیروزه و امثال اینها، که دیگه شعرها و شعارها و این گونه مطالب رو شنیده این سابق و الان هم نغمه ها رو از داخل فارس میشنوید. نظریه‌ای در مقابل اینها هست که تأثیر آب و هوا و جغرافیای خاص رو مؤثر میدونه در حرکت تاریخ. میگه آب و هوای خاصی هست که میتواند تأثیر بگذاره بر روی انسانها، و انسانهایی که در این آب و هوا و در این جغرافیای خاص قرار دارن محرک تاریخند، تاریخ را به پیش میبرند. مثلا غرب از نظر آب و هوا، آب و هوای معتدلی داره، آب و هوای مناسبی هست، انسانهای فکور و انسانهای رشد یافته رو ارائه میکنه و این انسانهای رشد یافته و فکور باعث ایجاد دانش ها و بینش های جدید و مدرن میشن و باعث ترقی جامعه و جوامع دیگه و پیشرفت تاریخ. نظریه دیگری هست و اون نظریه عامل غریزه جنسی رو، نظریه فرویده، غریزه جنسی رو محرک میدونه در تاریخ بشر و همه حوادث مهم اجتماعی رو برمیگردونه به غریزه جنسی و میگه اگر غریزه جنسی رها باشد، آزاد باشد، همه چیز در حال تعادل خواهد بود و اگر غریزه جنسی سرکوب بشه منتقل میشه به ناخود، به ضمیر ناخود آگاه انسان و در ضمیر ناخود آگاه انسان به طور ناخود آگاه انسان را به حرکت وامی داره و تمام حرکت‌های اجتماعی، سیاسی، مذهبی، فکری و امثال اینها بازگشت میکنه به سرکوب شدن غریزه جنسی. اگر غریزه جنسی سرکوب شد، ناملائماتی، جنگ‌های، تضادهای، درگیری‌های در تاریخ رخ میده. بنابراین حرکت تاریخ معلول این غریزه. نظریه ای که بعضی از اسلام شناسان مطرح کردند درباره حرکت تاریخ اینه که تاریخ یک واحده و در حال حرکت و هدف هم داره، بی هدف نیست، ولی این هدف محرکش عشق و آگاهیه. یعنی انسان عشق پیدا میکنه به یک مسئله، این عشق او انگیزه میشه که او حرکت بکنه و اگر این عشق، عشق آگاهانه باشه، این توجه و میل و کشش اگر آگاهانه باشه، او را به سرنوشت محتوم خودش که خداگونه شدن و رها شدن از هر قید و بند مادی، او را به حرکت وامی داره و تاریخ به این نقطه خواهد رسید که بگه وعده الهی ان الله لا یخلف المیعاد. و البته توضیح این مسئله احتیاج داره به یه بحث‌های عمیق‌تری، به این خلاصه‌ای که مطرح کردیم نمیشه اتفاق و در کتاب هم اینا نیومده. من به طور اشاره‌ای بعضیش اومده ولی این به خصوص نظریه اخیر در کتاب نیومده. در این باره میتونید مراجعه بفرمایید به انقلاب مهدی نوشته مرحوم استاد شهید مطهری و همچنین آقای سروش هم کتابی در این باره نوشتن، الان دقیقا اسمش یادم نیست، یه جزئیه 50-60 صفحه ظاهرن بیشتر نمیشه، به اونم مراجعه بفرمایید که محرک تاریخ رو اینها این مسئله میدونن و بیانشون اونجا خیلی واضح اومده. بله آجان، در جامعه و تاریخ من مطالعه نکردم متأسفانه، ای بسا مفصل تر اومده، به خصوص گفتن جزء بعدیش یعنی چاپ نشده ولی به صورت پولیکوپی در بعض جاها بود. چرا؟ بله خب، بنابراین درباره ماتریالیسم تاریخی گفتیم نظریه‌های متعددیه، با اون نظریه‌ها کار نداریم. اون نظریه‌ای که مورد توجه ماست و در این بحث می‌خوایم بررسی کنیم همین نظریه ماتریالیسم تاریخیه که اقتصاد را محرک می‌دونه در تاریخ و زیر بنا و اساس. این نظریه اینطور عنوان می‌کنه که در جامعه خیلی مسائل مطرحه ولی باید اصلی و فرعی کرد، باید زیربنا و روبنا را مشخص کرد. بعضی از این مسائل زیربنایی است و بعضی از این مسائل روبنایی. مسئله ای که زیربنا و اساس است وضع اقتصادی جامعه، کیفیت و چگونگی روابط تولیدی، کیفیت و چگونگی روابط تولیدی، یعنی تولید چه شکلیه، چه رقمیه، تولید آیا تولید کشاورزی یا تولید دامداری یا تولید صنعتی یا تولید دستی، بالاخره این باید مشخص بشه. مطابق با شکل تولید و کیفیت تولید مسائل سیاسی در جامعه مطرح، مسائل فکری مثل علوم و فلسفه ها مطابقش پیدا میشه و همچنین مسائل اجتماعی دیگری از قبیل ادیان، دین رو یک مسئله فکری و اجتماعی و مسائل فرهنگی دیگه. پس همه این مسائل روبنا هستند وضع اقتصادی جامعه زیربنا و اساس، و اگر زیربنا تغییر بکنه که حتما تغییر خواهد کرد، تمام روبناها مطابق با زیربنا تغییر خواهند کرد، تحول خواهند یافت و مطابق با یک جبر تاریخی به سوی سرنوشت محتوم خودشان در حرکت خواهند. خب این زیربنا هم مطابق جبر تاریخی تغییر میکنه. خب این وضع اقتصادی چگونه تغییر پیدا میکنه؟ این وضع اقتصادی تغییرش به اینه که ابزار تولید، وسائل تولید در جامعه به طور خود به خودی اتوماتیکی حرکت پیدا میکنه و تکامل داره، تکامل یابد. با حرکت و تکامل ابزار تولید شکل تولید تغییر میکنه. وقتی شکل تولید تغییر کرد، وضع اقتصادی جامعه عوض میشه. بنابراین اونی که باز محرک اصلی خود وضع اقتصادی هست و مغیر اصلی هست و تغییر دهنده ریشه ای، اون حرکت ابزار تولید، وسائل تولید، ابزار تولید حرکت میکنه، تغییر میکنه. با حرکت و تغییر جبری اونها و خود به خودی ابزار تولید، وضع اقتصادی جامعه عوض میشه. وقتی وضع اقتصادی جامعه عوض شد، اوضاع روبنایی هم عوض میشه. اوضاع روبنایی یه حالت ایستایی و توقف و جمود و رکود رو داره، خود به خود میسته، توقف داره. این اوضاع مثلا بفرمایید وضع اقتصادی جامعه شده وضع فئودالی، ارباب و رعیتی. این وضع به حال خودش باقی میمونه ولی ابزار تولید حرکت میکنه. ابزار تولید از حرکت نمیسته، توقف نمیکنه. اون که به حرکت خودش ادامه داد، به جایی میرسه که ابزار تولید رشد یافته و تکامل یافته با وضع اقتصادی موجود سازش نداره، به تضاد خواهند افتاد، درگیر خواهند شد. یعنی ابزار پیشرفته شده، وضع اقتصادی پیشرفته نشده. چون ابزار پیشرفته شده، وضع اقتصادی پیشرفته نشده، این دو با هم درگیر خواهند شد، تضاد پیدا خواهند کرد. در این درگیری که خورده خورده زیاد میشه و به جایی میرسه که دیگه جامعه رو پر از تضاد و درگیری میکنه، پیروزی با کیه؟ پیروزی با ابزار تولید جدیده، چون عدل اونه، اساس اونه. وقتی ابزار تولید جدید پیروز شد، وضع موجود اقتصادی که حالت ایستایی و جمود رو داره شکسته میشه و هم میده و هم میکنه. وقتی که وضع اقتصادی به هم خورد، اوضاع روبنایی هم به هم خورد. در این جوامعی که طبقاتیه، یعنی جامعه دو طبقه‌ای یا چند طبقه‌ای، که بالاخره این جامعه چند طبقه‌ای منتهی میشه به جامعه دو طبقه‌ای، همینطور که ابزار تولید در حال رشد داریم، در میان مردم نیروهایی هستند که بالندن، یعنی رشد یابندن و مطابق با حرکت ابزار تولید اینها به وجود آمدن. این نیروها، یعنی ابزار تولید جدید اینها رو به وجود آورده بوده. این نیروها وفادار به ابزار تولید جدیدن و نیروهایی داریم که این نیروها ارتجاعی هم، حالت ایستایی و توقف رو دارن. اینها موافق با وضع موجود اقتصادی جامعه، وضع اقتصادی موجود منافع اینها رو تأمین میکنه. چون منافع اینها رو تأمین میکنه، اینا حاضر نیستن این وضع رو تغییر بدن، عوض بکنن. روی این حساب درگیری میان ابزار تولید جدید و وضع اقتصادی حاکم و مسلط بر جامعه منتهی میشه به درگیری بین دو طبقه اجتماعی. دو طبقه اجتماعی هم با هم درگیر خواهند شد. یک طبقه، طبقه طرفدار وضع موجود اقتصادی، یک طبقه، طبقه طرفدار ابزار تولید جدید. و در این نبرد رویارویی و در این تضاد و درگیری هم باز پیروزی با طبقه‌ای که رشد یابنده و بالنده است و طرفدار ابزار تولید پیشرفته. مثلا در وضع اقتصادی کاپیتالیسم سرمایه‌داری، طبقه‌ای که خواهان وضع موجوده و وضع موجود منافع او رو تأمین می‌کنه سرمایه‌دارانند، و طبقه‌ای که بالنده است و رشد یابنده و با حرکت ابزار تولید خودش رو تطابق داده و وفق داده کارگران. در این بین طبقات دیگری هم پیدا میشن، مثل دهقانان و پیشوران و بازاری ها و امثال اینها. اینها طبقات بینابینی هم، نه ارتجاعی محضن نه انقلابی محض. اینها وقتی که وضع اقتصادی به جایی برسه که میخواد ضربه قاطع خودشو بخوره و ابزار تولید به جایی برسه که ضربه قاطع خودشو بزنه، اینها یه طرفی میشن. یعنی بعضی از این نیروهای متوسط ملحق میشن، اون قسمت بالا ملحق میشن به سرمایه داران، و قسمتهای پایین که اکثریتشون رو تشکیل میدن مثل کشاورزان و پیشوران جزء و بازاری های جزء و اینها ملحق میشن به کارگران. ولی اینها حرکتشون حرکت انقلابی نیست، حرکت ارتجاعیه. بله، بورژوازی همون سرمایه‌داری، بورژوازی همون سرمایه‌داری، تعبیر خارجی نفر خود بورژوازی باش میده. بله، اینها ملحق میشن به کارگران، ولی این ملحق شدنشون نه از موضع انقلابی طرفدار به اصطلاح ابزار تولید جدیده، بلکه از این موضع است که منافع اینها در خطر افتاده و میبینن اگر به کارگران ملحق بشن منافعشون محفوظ خواهد موند یه مقداریش. روی این حسابه که به کارگران ملحق میشن و نبرد بین دو طبقه رخ میده و سوسیالیسم از میان این نبرد پیدا میشه. این تفکرات تخیلی آقایی و اون چه که اینها گفتن واقعا در خیال باقی مونده، به مرحله خارج نرسید. خب آیا وضع به همین جا منتهی میشه؟ نه، ابزار تولید حالا که وارد مرحله جدیدی شده و وضع اقتصادی جامعه رو عوض کرده متوقف نمیشه، دوباره به رشد خودش ادامه میده. و این رشد هم همونطور که گفتیم به طور اتوماتیکیه، خودکار حرکت میکنه. و باز حرکت ابزار تولید تا مدتی که این مدت البته از نظر زمان نامعلومه، تا مدتی که از نظر اجتماعی باز درگیری خیلی آشکاری بین ابزار تولید و وضع اقتصادی موجود رخ نداده باشه، در این جامعه، در ضمن این جامعه برشت خودش ادامه میده بود. تا اینکه این تضاد مخفی بین حرکت ابزار تولید جدید و وضع اقتصادی موجود کم کم آشکار میشه، ابتداعا به طور کم آشکار میشه و به تدریج خورده خورده این تضاد رشد زیاد پیدا میکنه، تضادها زیاد میشه، فراوان میشه، به جوری که در یک جامعه پر از تضاد میشه، یک حالت انفجاری پیش میاد. و این حرکت تدریجی کمی و مقداری به حرکت آنی کیفی یعنی انقلاب دوباره منتهی میشه و در یک سرفصل خاصی به قول بعضیاشون در لیلة القدر این وضع یک مرتبه عوض میشه، که لیلة القدر رو تفسیر کرده به سرفصل انقلابات تاریخی. در این لیلة القدر، در این سرفصل تاریخی، وضع موجود عوض میشه به طور انقلابی و با روش قهرامی و خونریزی و تغییر میکنه تاریخ و وضعیت جدید اقتصادی پیش میاد و همینطور ادامه پیدا میکنه تا به جایی برسه که در جامعه تضاد بین افراد، تضاد بین طبقات از بین برسه، یعنی جامعه پیدا بشه که این جامعه جامعه بی طبقه، جامعه پیدا بشه که این جامعه جامعه بی حکومته و بدون دستگاه. تضاد بین طبقات دیگه حل شده، به طور کلی از بین رفته و تضاد بین نیروها نابود شده و از بین میره، دیگه تضاد این چنینی نخواهیم داشت. و البته اینها اشکالات فراوانی داره که در آینده به این اشکالات مفصلا رسیدگی خواهد شد. ببینیم یک سوال اینه که وسایل تولید چیه و این وسایل تولید چطور ازش حرکت تاریخی به وجود میاد. این وسایل تولید و ابزار تولید شما میگید چی؟ میگن این ابزار تولید از ابتدای که شروع بکنیم دست و بازوی انسان هست. انسان ابتدایی بدون داشتن وسیله با دست و بازوی خودش مشغول به کار بود، بر ضد طبیعت در حرکت بود، در طبیعت تلاش میکرد و طبیعت رو در تسخیر و اختیار خودش در میآورد، از این راه غذایی به دست میآورد، مسکنی درست میکرد در غارها و همسایه. کم کم از سنگ استفاده کرد، سنگ تیز برای شکار، برای کوبیدن بعضی دانه هایی که خورد شدن لازم داره برای اینکه انسان بخوره، مثل گندم و همسایه اینها از سنگ استفاده کرد. کم کم برای اینکه راحت تر باشه به این سنگ دسته اضافه کرد و تبر و چکش و همسال اینها رو بودید و کیشه رو بودید و کیشه سنگی. به تدریج به جایی رسید که مفرق رو کشف کرد، فلزات رو کشف کرد، با کشف فلزات تحول زیادی همچنین آتش پیدا شد، تحول زیادی در جامعه در زندگی بشر رخ داد. اول آتش پیدا میشه بعد فلزات. این تحول اینه که انسان وسیله برنده تر و تیزتری رو بکار میگیره، هم برای شکارش خوبه، هم برای ایجاد خانه خوبه، هم برای طبخ غذا خوبه، راحت تر میشه. به تدریج این وضع ادامه پیدا میکنه تا اینکه در چند قرن پیش بخار، نیروی بخار کشف میشه برای حرکت کشتی و همچنین نیروی برق و بالاخره اخیراً نیروی اتم کشف میشه برای استفاده در صنایع. و اینها ابزار تولیدن، اینها وسایل تولیدن. الان وسایل تولید وسایلی است که به وسیله برق و اتم و امثال اینها به کار مشغوله و ای بسا در آینده وسایل تولید جدیدی داشته باشه. خب این وسایل چطور به وجود میاد؟ همونطور که عرض کردیم حرکت اینها حرکتی مطابق با جبر تاریخ، تاریخ به طور جبری این وسائل رو حرکت وامی داره. چطور میشه این جبر تاریخ؟ یعنی چه؟ چجوریه؟ و چطور وضع اجتماعی مطابق با اون میشه؟ وضع اقتصادی مطابق با اون میشه؟ میگه همینطور که انسان پیش میره ابزار تولید به انسان فکر تازه میده. فکر تازه که پیدا کرد به وسیله فکر جدید ابزار تولید جدید رو درست میکنه. ابزار تولید جدید رو که درست کرد وضع اقتصادی مطابق با این ابزار تولید جدید تحقق پیدا میکنه و این تحقق وضع اقتصادی مطابق با ابزار تولید جدید این دیگه به طور خودکار باز اتوماتیکه. یعنی چه؟ یعنی وقتی که دوره دامداری باشه در این دوره بردهداری حاکمه. همونطور که یک چوپان خودش رو چوپان و شبان گوسفندانش میدونه، ارباب را چوپان و شبان خودش میدونه و برده اون، برده مالکه. در این دوره ابزار تولید تیر و کمان و اینها که مثلا حیوانات صحرایی رو رام کنن در اختیار بگیرن و به صورت تربیت شده در بیارن و در اختیار خودشون بگیرن، همینطور یک نفر سعی میکنه انسانهای دیگر رو شکار کنه و در اختیار خودش بگیره و رام خودش بکنه. پس ابزار تولید مطابق با وضع اقتصادی جامعه، یعنی وضع اقتصادی جامعه مطابق با ابزار تولید خواهد بود. و اگر وضع اقتصادی جامعه و اگر ابزار تولید کشاورزی دستی باشه، گاواهن و گاو و امثال اینها یا با دست بیل و کلنگ و اینها کشاورزی کنن، وضعیت اقتصادی هم مطابق با این ابزار تولید ارباب و رعیتی خواهد بود. یعنی یک اربابی باید باشه و عده‌ای رعیت او، این زمین ها متعلق به ارباب باشه و ارباب در اختیار رعیت قرار بده، رعیت بکاره، ارباب بخوره، سهمیه بگیره از این زمین. و اگر ابزار تولید صنعتی، کسی که این ابزار تولید مال اوست کار نمی کنه و کسی که کار می کنه ابزار تولید مال اونیست، اون کسی که ابزار تولید مال اوست سرمایه داره. سرمایه دار که گفته میشه اصطلاح خاص اقتصادیش یعنی مالک ابزار تولید، صاحب ابزار تولید. به ثروتمند به تعبیر اقتصادی سرمایه دار گفته نمیشه، به اون کسی که ابزاری رو داره که ابزار وسیله تولیده و زاینده است و تولید کننده، به این میگن سرمایه دار. و اون کسی که برای این سرمایه دار کار میکنه و خودش از ابزار برخوردار نیست، ابزار رو نداره، به اون میگن کارگر. و وضعیت اقتصادی، شکل اقتصادی جامعه مطابق با ابزار تولیده. ابزار تولید این چنینه، یعنی صنعتی است. وضعیت اقتصادی جامعه هم سرمایه‌داری و کارگری است. وقتی ابزار تولید صنعتی به جایی برسه که دیگه همه چیز تقریبا میشه گفت اتوماتیک بشه یا نزدیک به اتوماتیک بشه که کمتر کارگر بخواد و نیروی کارگر مصرف بکنه و امثال اینها، ابزار تولید وضعیت مالکیت شخصی خودش و مالکیت خصوصی خودش رو از دست میده، مالکیت عمومی به خودش میگیره. وقتی مالکیت عمومی به خودش گیره، وضع اقتصادی جامعه میشه سوسیالیستی. خب سوال دوم اینه که این ابزار تولید آیا خودش در حال حرکته یا خودش در حال سکون؟ مسلم در حال حرکت. اگر شما برای هر تغییری علتی را میخواهید، علت تغییر ابزار تولید چیه؟ علت حرکت ابزار تولید چیه؟ میگن علت حرکت ابزار تولید قدما آمدن تفسیر کردن به اینکه علت حرکت ابزار تولید فکر، یعنی فکر، افکار که پیشرفت میشه ابزار تولید را تغییر میده. ولی این تفسیر، این تحلیل، تحلیلیست دوری، دور لازم میاد. چطور؟ میگن سوال ابتداعا از این بود که وضع اقتصادی جامعه در اثر چی به وجود میاد؟ در اثر حرکت ابزار تولید. خب حرکت ابزار تولید در اثر چیه؟ شما میگید افکار چیه؟ یکی از مسائل روبنایی اجتماع جامعه. وقتی یکی از مسائل روبنایی اجتماع بود، خودش معلول وضع اقتصادی است. بنابراین شما ابتدا سوال کردید وضع اقتصادی جامعه در اثر چیه؟ میگید ابزار تولید. حرکت ابزار تولید در اثر چیه؟ در اثر افکار. حرکت افکار در اثر چیه؟ در اثر وضع اقتصادی جامعه. دور لازم آمد. و چون دور باطله، باید تفسیر دیگری کرد. حالا توضیح میگیم که چجوری اونو اقرار میکنن. بله 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 اقرار میکنن، ولی به اطلاع علت اساسی نمیدونن. حالا توضیح میدیم که چطور. بعد میگن که خب به نظر شما چی؟ مارکس جواب میده به نظر ما ابزار تولید خودش رو تکامل میبخشه. چطور ابزار تولید خودش رو تکامل میبخشه؟ میگه ابزار تولید در جامعه تحول به وجود میاره. یکی از مسائل اجتماعی هم افکاره، افکار رو رشد میده. وقتی افکار رشد پیدا کرد، در اثر تحویل و تحول و تأثیر و تأثیر بین افکار و ابزار تولید، ابزار تولید رشد پیدا کرد. بنابراین پس محرک اصلی افکار نشد، محرک اصلی باز خود ابزاره. خود ابزار جامعه رو تحول میده. وقتی جامعه رو تحول داد، یکی از مسائل اجتماعی هم افکار، افکار که تغییر پیدا کرد، یه مقدار تأثیر و تأثیر بین افکار و ابزار ایجاد میشه و ابزار رشد پیدا میکنه. ابزار اولیه تولید، ابزار اولیه تولید چیه؟ خب اون که خود انسانه دیگه. در حیوان چی میگی؟ در مورد حیوان فهم داره؟ خیلی خوب. اگه مخصوصون فهم اون مقدار و انسان هم در اون بره این مقدار فهم رو داشته، به اشکالی یاد میگه. حیوان تفاول نداره؟ انسان پس از کجا وجود اومده؟ از در اجتماعی؟ اول میشه انسان، بعد از در اجتماعی تکامل پیدا کنه. خیلی خوب، ما میخوام بگیم اون زمانی که انسان این کار رو میکرد یه چیزی شبه حیوان بود. اشکالی داره؟ خب حیوانی بوده که در حال انتقال به انسانیت بیشتر. نه خب، انسان نئاندرتال داریم، شبیه، خیلی شبیه میمونه. خب این انسان به شما چی میگی؟ این انسان آیا از فکر انسان موجود برخورداره؟ نه، اون انسان فکری که داره فکر خیلی ابتداییه، بفرمایید یه خورده روش یافته تر از میمونه. خب اون انسانی که فکرش یه خورده روش یافته تر از میمونه، این فکر رو در اثر چی بوده؟ در اثر همین تأثیر و تأثیر با طبیعت و عرض. بله؟ خب بله، شما خیال کردی یه مرتبه ابزار تولید وجود میاد؟ نه خب به تدریج وجود میاد. دسته دیگه، محرکش هم شعور، محرکش هم شعور، شعور انسانی، شعور حیوانی. خب شعور محرک بزنه نشد، اصلا خود این شعور در اثر چی وجود اومده؟ این مسئله این نیست. شعور هم در اثر کار طبیعت بود. بله، حرکت حیوانات به قول اینا یعنی اینا تنها نمیگن، دیگران هم میگن حرکت غریزیه، فلسفه اسلامی هم میگن حرکت غریزیه، یعنی حرکت آگاهانه نیست. مثل چی میمونه؟ یک شکش های چوبی هستش میزنن سر زانی، پای مرتبه حرکت میکنه، دستی میخواد اعصاب رو بسنجه، یا اون خرچنگ رو اگر بکشید بمیره، شما وقتی یه سوزن به دستش فرو کنید جمع میکنه، چشم وقتی نور بهش بیفته جمع میشه، وقتی تاریکی مواجه با چشم بشه او عدد چشم فهم میشه. این حرکت ها حرکت های چیه؟ به البته این حرکت ها باید غریزی نیست، این حرکت حرکت فیزیکیه، حرکت فیزیکیه. و حرکت حیوان چون حرکت شعوری، حرکت غریزیه، نه حرکت آگاهانه، حرکت فطری. وقتی که جوجه از تخم در میاد دنبال دانه میره، نوک به زمین میزنه دانه رو برمیگیره، این حرکت که آگاهی لازم نداره، فکر نیست. بنابراین اون حرکت های ابتدایی که در این برای پیدایش ابزار تولید بوجود آمده، یعنی اصلا برای به دست بردن، به کار بردن دست به کار رفته، این حرکت لازم نیست حرکت فکری باشه، حرکت فهمی. این انسان بعدن فکر به وجود اومده برام. خب حیوان هم کم کم تکامل پیدا میکنه، فکر داره. شما از چه موضوعی صحبت میکنی؟ از اون موضوعی که خاص ایستاده شما صحبت کنید. خیلی خوب، اگر از اون موضوع اون بله، هیچ کس نمیگه که فرق بین انسان و حیوان نیست، بین انسان و حیوان فرقه. انسان رشد یافته است، حیوان رشد نیافته. انسان میتونه ابزار رو بگیره، حیوان نمیتونه ابزار رو بگیره. خب بله آگاهیه،
انسان صدق به وجود آمده براش، ولی ابتدا اگر دست رو بکار میبره حرکت غریبی دست هم که یک عبدال شده. خیلی خوب کسی مخالفش
نیست،
انسان بدن آگاهی براش موجود، انسان صدق به وجود آمده براش ابزار به صورت تضاد با طبیعت، حرکت همراه با ابزار تولید به کار گرفتن ابزار تولید.
بله.
از میکنیم فکر نداشت. خب تأثیر ابزار تولید دیگه، ابزار تولید جدید رو به وجود آورده. البته اشکال هستش، نمیگم اشکال نیست، ولی بیان به باید درستش کرد. خیلی خوب، اشکال وارده، ما خود منم این اشکال رو میکنیم. بله. عرض کنم که پس ما هاکیم دقیقه اون نظریه ما هاکی هستیم. بله من تکامل دست مطابق با نظریه داروین اگر بخواد بسنج، خب تکامل دست، دست بودی گفت تنها میتونسته بگیره، نمیتونسته کار مثلا ساختمانی بکنه. هیچ یک از حیوانات ساختمان اینجوری که ما در نظر داریم نمیشه با دست تکامل پیدا کرده که میتونه این کار رو انجام بده. و البته اینا اگر مقصود ابزاری است که انسان مثلا از تنگ استفاده کرده،
تکامل مقصود
از مرحله
درد
این که مسئله اگر فکر بدید بالاخره فکر حداقل از فکر در بعضی حیوانات هم میدونه، همین میمون وقتی که شما در یک اتاق قرارش بدید، آزمایش شده اینا داره روانشناسی، در یک اتاق قرارش بدید یه غذایی رو به سقف آویزان کنید، این صندلی بذارید، چوبی بذارید و امثال اینها، میمون میاد از این وسائل موجود استفاده میکنه تا اون قضا رو بندازه بخوره. پس این استفاده از وسیله تنها مختص به انسان نیست، استفاده از وسیله دیگه صحبته. مثلا سنگ چیه؟ سنگ یک وسیله موجوده، این وسیله موجود برمیداره استفاده میکنه دیگه، انسان برمیداره به طرف حیوان میدازه، حیوان رو شکار میکنه. در جنگلی که جنگل نارگیل باشه، میمون گوش باشه، از نارگیل رو برمیداره به طرف آدم میدازه که آدم نزدیکش نشه. این استفاده از وسیله است دیگه، اگه استفاده از وسیله بخوام حداقلش در حیوانات هم. ولی صحبت اینه که این استفاده از وسیله چطور میشه وسیله جدید میشه، مثلا سنگ بهش دسته اضافه میشه. خب این هم جوری هست که فکر در اثر استفاده از این وسیله اون وسیله و کثرت استفاده از وسایل به جای رسیده که سعی میکنه که وسیله جدیدی رو برای خودش درست بکنه، میبینه که چه کاری بکنه که این کار آسان تر بشه. استفاده از این وسیله به دست آوردن قوت، غذا و امثال اینا آسان تر بشه، دنبال این هست. و وقتی دنبال این بود به نتایج خواهد رسید و ابزار رو کم کم تکامل خواهد داد. اینجوری که یک مرتبه چکش در زندگی انسان به وجود آمده باشه که یه قرنها اونجور که اینا میگن هزاران سال بر بشر گذشت که بشر تنها از سنگ استفاده میکنه مثلا. پس این خیلی فکر و خیلی وقت میخواد تا انسان به تدریج به اینجا برسه. بله بله همینطور هم استفاده میکنه، یعنی امتحان شده این کار رو میکنه. حتی یه آزمایش که من یادمه در یک از سفر روانشناسی بود یا آقای قائمی برامون میگفت، این لوله های مقوایی هسته، لوله های مقوایی سعی کردن بذارن که دوتاشو به هم متصل بکنی برسه به اون، این دوتا رو اومد به هم متصل کرد زد بود. خب این معلوم میشه که بالاخره یه مقداری از رشد در او هست که از این وسیله استفاده میکنه. اگر این مقدار از رشد نباشه از این وسیله استفاده نمیکنه. خب سوال چطور بود؟ سوال هستی؟ علت حرکت ابزار تولید چیه؟ گفتم خود ابزار تولید، خود ابزار تولید خودش رو رشد میده. چطور بفرد؟ خودش رو اگر خبر ندارید، فلسفه ماتریالیسم به اصطلاح فلسفی جدید، ماتریالیسم جدید بر این مبتنی که هر شیء ذات خودش رو در درون خودش وجود میاره. به هر متضاد. مثلا این دیگه رفتی تو مسئله فلسفی مسئله اقتصادی نیست. و در فلسفه مسئله رو باید حلش کرد. دقت میکنیم؟ تضاد در اثر چی وجود میاره؟ حالا بحثی که در فلسفه تو ندارید براتون مطرح میکنم. حالا بنابراین اونی که در اینجا جواب میدن اینه که ابزار تولید وضع جامعه رو عوض میکنه، که یکی از مسائل اجتماعی افکار تأثیر و تأثیر میکنه در ابزار تولید و ابزار تولید رو رشد میده. چون میگن ما قائل به این نیستیم که مسئله علیت تسلسلیه و معلول هیچ گونه دخالتی در علت نداره، هیچ گونه تأثیر در علت نداره، نه، بلکه ما میگیم معلول برمیگرده در علت خودش اثر میکنه و علت را رشد یافته ترش میکنه، تکاملی رفته به علت. روی این حساب علت اصلی که ابزار تولید بود در افکار اثر گذاشته، افکار برگشته در علت خودش اثر گذاشته و علت را رشد یافته ترش کرده. البته اشکال داره، مثل وقت هم میکنه ها؟ اشکالی داره که این اشکال نسبتاً مقدار مفصله، باقی برای جلسه.